بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. جا داره که خوش آمد بگم به همه اونهایی که در این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردند یا به تعبیری در فهرست شنیداری خودشون قرار دادند برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌هایی که همکاران من تلاش کردند براتون گرد هم بیارن. در روزی در کنار شما هستیم که 20 سال از خاموشی یکی از صداهای ماندگار موسیقی پاپ معترض ایران میگذره، فرهاد، و البته این رو وعده بدم که در مجله شامگاهی نگاه بسیار متفاوتی به جایگاه صدای فرهاد خواهیم داشت از نقطه نظر موسیقایی و اینکه چرا او متفاوت بود. از طرف دیگه شاهد این بودیم که خبرگزاری ایسنا نوشت که امانوئل مکرون در پیامی محرمانه خواستار میانجیگری تهران در جنگ اوکراین شده، و یک سوی دیگه دیدیم که دادستان شیراز برای دو معترض به حجاب اجباری پرونده قضایی تشکیل داده. همه اینها رو داشته باشید به علاوه سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به مسکو که البته در این باره در همین مجله بیشتر خواهید شنید. پیش از هر چیز من محمد زرقمی از شما دعوت می‌کنم با فرشته قاضی همراه باشید و شنونده آخرین خبرها.
ممنون محمد. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی و پایان دهنده جنگ سرد، غروب سه‌شنبه در پی یک بیماری طولانی در 91 سالگی درگذشت. در میان رهبران کشورهای جهان، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گورباچوف را رهبری نادر نامید که جهان را امن‌تر ساخت. به گفته او، گورباچوف با بینشی در خور توجه در مقام رهبر اتحاد جماهیر شوروی با رونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکا در کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای دو کشور تلاش کرد و پس از دهه‌ها سیاست فشار، اصلاحات دموکراتیک را در شوروی سابق اجرا گذاشت. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، گورباچوف را شخصیتی یگانه دانست که با تغییر مسیر تاریخ به آرامی به دوران جنگ سرد پایان داد. اورسولا فاندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، او را رهبری نامید که در خور احترام و اعتماد است و نقش بسزایی در پایین کشیدن پرده آهنین و ایجاد یک اروپای آزاد ایفا کرده. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، هم اقدام شجاعانه گورباچوف در پایان دادن به جنگ سرد را ستود. در خبر دیگر، دادستان کل کشور در ایران روز چهارشنبه 9 شهریور گفت با توجه به اینکه دو کشور ایران و آمریکا با یکدیگر قرار تبادل زندانی ندارند، این مسئله باید از طریق دیپلماتیک صورت بگیرد. محمد جعفر منتظری این سخنان را در پاسخ به سوالی درباره امکان تبادل زندانی میان تهران و واشنگتن در جریان توافق احتمالی برجام اعلام کرد. پیشتر وزیر خارجه ایران در مرداد ماه گذشته با اعلام آمادگی تهران مبنی بر تبادل زندانی با آمریکا، این کشور را به بی‌عملی متهم کرده بود. رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، پیشتر تأکید کرده که توافق هسته‌ای با ایران بدون آزادی زندانیان آمریکایی بعید است. جمهوری اسلامی متهم است با گروگان گرفتن افراد دو تابعیتی یا اتباع خارجی در پی تحت فشار قرار دادن دولت‌های خارجی برای پیشبرد خواسته‌های خود است. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌ها درباره کسب توافق بین واشنگتن و تهران بر سر احیای برجام را نادرست خواند. در جریان یک نشست خبری تلفنی، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت ایالات متحده نظرات ایران را در مورد متن نهایی پیشنهادی اتحادیه اروپا دریافت کرده و سوم شهریور پاسخ خود را به اتحادیه اروپا داده. به گفته او، اکنون بر عهده ایران است که پاسخ دهد. مقام‌های آمریکایی طی یک هفته اخیر در مورد روند احیای احتمالی برجام با ابراز خوشبینی گفتند که تهران و واشنگتن در مقایسه با دو هفته پیش به امضای توافق نزدیک‌تر شدند. پیشتر یک سخنگوی کاخ سفید گفته بود با وجود تمایل تهران برای رفع موانع اساسی، برخی اختلاف نظرها میان طرف‌ها همچنان پابرجاست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماهاس خواهان شفاف‌سازی جمهوری اسلامی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده ایران است. و در خبر دیگر در ایران، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی محتوای 200 عنوان کتاب درسی در سال آینده تغییر میکند. به گفته آقای نوری، این مسئله به دلیل اینکه کتب امسال زیر چاپ بودند عملی نشد. وزیر آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه امسال گفته بود مواردی که غیر کاربردی است و منفعتی برای دانش آموزان ندارد از کتاب‌های درسی دانش آموزان حذف خواهد شد. در چند سال اخیر حذف و تغییر محتوای کتاب‌های درسی توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ایران که نقش مهمی در تدوین و تغییر کتاب‌های درسی دارد جنجال برانگیز شده است. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همچنین در حال برنامه‌ریزی برای گنجاندن مطالب ضد آمریکایی در کتاب‌های درسی است، اما گفته است که این تغییرات با تذکر رهبر جمهوری اسلامی انجام خواهد گرفت. محمد،
سپاس از فرشته قاضی و نگاه او به تازه‌ترین خبرها، اما در ادامه خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات برجامی و اینکه حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدارش از مسکو و در نشست خبری با همتای روسش چه گفت. هانا کاویانی. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر شوروی سابق، درگذشت. واکنش های جهانی به درگذشت آقای گورباچوف و اینکه آقای گورباچوف در برهه‌ای حساس از تاریخ جهان چه رهاوردی با خود داشت، همراه با روزبه بلحری و احمد بخشیته. و در همین مجله بعد از ظهر خواهید شنید که سازمان عفو بین الملل در یک گزارش به جمهوری اسلامی ایران و ترکیه تذکر داد و این دو کشور رو به نقض قوانین بین المللی در ارتباط با پناهجویان غیرقانونی افغان و بازگرداندن اونها به افغانستان متهم کرد. گزارشی از کیامیش فرید. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که در اختیار شما قرار داره، روشی سنتی برای ارتباط با ما، و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم روشی است نو برای شما که بتونید با ما در تماس باشید. اگر صفحه اول مجله بعد از ظهر رو بخوایم ورق بزنیم، باید به مسکو بریم، جایی که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفری که به اونجا داشت همراه با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک نشست مطبوعاتی حاضر شدند و مسائل مختلفی رو صحبت کردند، حالا هم درباره سوریه، عراق و نقش ایران، و شاید مهمترین پرسش این روزها درباره برجام باشه که به هر حال روسیه هم در میون نقش خودش رو ایفا میکنه. از طرفی هم شاهد این بودیم که مقام‌های آمریکایی خب گفته بودند که هنوز تفاهمی با ایران درباره احیای برجام حاصل نشده. هانا کاویانی همکارم که اخبار مربوط به برجام رو دنبال میکنه با ماست تا یک نگاهی بکنیم اول به آنچه که در مسکو گذشت، همراه با هانا. هانا،
سپاسگزارم محمد. بله، این گفته هایی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مسکو مطرح کرد شاید بشه گفت تازه ترین و روشن ترین اعلام نظر تهران تا اینجای کار درباره بررسی هاش از پاسخ واشنگتن بوده به پیشنهاد اتحادیه اروپا. ایران میگه که به دقت داره این پاسخ رو بررسی میکنه، مشخص هم نیست که تا چه زمانی این بررسی ادامه پیدا بکنه. حتی سفیر روسیه در تهران میگه که خیلی نباید عجله و هیاهو به خرج داد و گذاشت که دوستان ایرانی ما کار خودشون رو بکنن و بررسیشون تموم شه. اون چیزی که آقای امیرعبداللهیان در مسکو حالا مطرح میکنه این هست که این متن به نوعی باید به گفته آقای امیر عبداللهیان نیرومند بشه از نظر تضمین، تضمینی که یکی از مواردی که او به صورت عمومی درباره اون صحبت میکنه همون چالشی است که ایران هم اکنون با آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان داره. آقای امیر عبداللهیان بار دیگه آژانس رو به رفتار سیاسی متهم میکنه، میگه که اگر این قابل قبول نیستش که حتی بعد از اینکه همه طرف ها قبول بکنن به برجام برگردن، آژانس باز دیدگاه‌های به گفته او سیاسی رو ادامه بده. اما تاکید میکنه، میگه اگر آمریکا واقع بینانه عمل بکنه و متنی که همکنون هست رو از لحاظ تضمین به گفته او نیرومند سازی بکنند، رسیدن به توافق دور از دسترس نخواهد بود.
حالا اجازه بده که چون صحبت از مقام های آمریکایی هم شد، یک نگاهی هم بکنیم به مواضعی که اونها داشتن در این خصوص، و از طرفی به هر حال بین صحبت هایی که امروز آقای امیر عبداللهیان داشت و تو هم یه اشاره تلویحا کردی و آنچه که آمریکایی ها میگن، چه این فاصله رو چه چیزی پر میکنه و معنادار میکنه؟
در حال حاضر اتفاقی که به خاطر اینکه روند در دست بررسیه و ما در هفته های اخیر بارها و بارها مثلا برخی رسانه‌ها گزارش هایی رو منتشر کردن از جزئیات این توافق، یکی از نمونه های اخیرش این بود که اصلا گزارش های مبنی بر این منتشر میشه که توافق به دست اومده. وقتی دیشب در کنفرانس خبری روزانه‌ای که در وزارت خارجه آمریکا برگزار میشه و خبرنگاران درباره موضوعات متعددی سوال میکنند، یکی از این موضوعات همین برجام بود و بار دیگه این سوال مطرح شد که آیا واقعا توافق به دست اومده و اونطور که گفته شده در دو هفته آینده اعلام خواهد شد، که معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که هنوز نتیجه حاصل نشده، توافقی به دست نیومده. اما این رو هم باید تاکید بکنم که در کنار این اتفاقات و این تایید و تکذیب ها، به هر حال موافقان و مخالفان این روند هم ساکت ننشستند، صحبت های بسیار زیادی مطرح میکنند، چه در تهران چه در واشنگتن. مثلا ما نمونه ای رو داشتیم که سناتور تد کروز اتفاقا درباره همین تضمینی که آقای امیر عبداللهیان در مسکو درباره اون صحبت میکنه، آقای کروز در یه پادکستی که داره در اونجا اشاره میکنه که اگر که رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده از حزب جمهوری خواه باشه، انتخاباتی که یک دو سال دیگه حدوداً برگزار بشه، او حتما در روز اول برجام رو بار دیگه ازش خارج خواهد شد یا به گفته او پاره خواهد کرد. در نتیجه این روند ادامه داره و همچنان باید ببینیم که چگونه نتیجه بررسی ایران ما رو به کجا میرسونه.
فرصتمون زیاد نیست، فقط یک نکته باقی میمونه، اگر خیلی کوتاه بتونی بهش اشاره کنی. اون هم صحبت های آقای اسلامی بود، اینکه به هر حال آقای اسلامی جایی تو صحبتاش میگه مذاکره کلاس انشا نیست و اینکه دقیقاً منظورش چی هست.
محمد، آقای اسلامی مشخصاً به نظر میاد که جواب منتقدان احیای احتمالی برجام میده، منتقدانی که در ایران میگن که باید چنین و چنان کرد، برنامه هسته‌ای ایران رو با قدرت کنونی ادامه داد. و آقای اسلامی میگه که اگر برجام احیا بشه و چنین انتقادهای مطرح بشه، پاسخ او اینه که مذاکره یک داد و ستده و میگه که مذاکره کلاس انشا نیست که اونجا حرفای قشنگ بزنید.
ممنون از تو که با ما همراه بودی. هانا کاویانی همکارم بود و نگاهی به برجام و صحبتهایی که امروز حسین امیر عبداللهیان در جریان نشست مطبوعاتیش در مسکو همراه با همتای روسش سرگئی لاوروف داشت. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم، برمیگردیم و ادامه میدیم با موضوعی نزدیک به مسکو.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان روی موج رادیو فردا و مجله بعد از ظهری ما هستید. شب گذشته خبری بر روی تلکس خبرگزاری ها قرار گرفت به بیان و گویش قدیمی، یا اینکه فراگیر شد و همگیر خبری فوری در خصوص درگذشت یکی از چهره‌های سیاسی مؤثر جهان، مردی که در دورانی که حداقل میتونم بگم دوران کودکی ما بود، تصویرش که بر صفحه تلویزیون ظاهر میشد به این صورت بود که یک ماه گرفتگی در پیشونی او را از همه رهبران سیاسی متمایز میکرد. میخائیل گورباچوف در 91 سالگی درگذشت، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق. واکنش‌های بسیاری رو درگذشت آقای گورباچوف برانگیخت. دوست و دشمن به هر حال به نوعی به اون واکنش نشون دادند. در شبکه‌های اجتماعی هم چنین بود. روزه بلحری همکارم با ماست تا از واکنش‌های جهانی بگه و در کنارش یک نگاهی هم داشته باشیم به واکنش‌های دیگه‌ای که در حواشی درگذشت آقای گورباچوف به هر حال شاهدش بودیم. روزه
سلام محمد و شنوندگان گرامی. خب ولادیم میخائیل سرگئیویچ گورباچف در خارج از اتحاد شوروی سابق و بعد روسیه چهره‌ای بسیار شناخته شده بود در محافل رسانه‌ای و سیاسی غرب. خب به خاطر نقشی که ایفا کرد در پایان دادن به جنگ سرد، خروج نیروهای ورشو از اروپای شرقی، در حقیقت بازگردوندن نیروهای شوروی سابق به داخل مرزهای شوروی، و به نوعی کمک کرد که دیواره که در برلین بود برداشته بشه. به همین خاطر درگذشت او هم خیلی واکنش‌هایی رو در کشورهای غربی به همراه داشت. به طور مثال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا او رو مردی با آینده نگری کم نظیر نامید و گفت در اون زمان تعداد کمی از مقام‌های بلندپایه شوروی شجاعت پذیرش این را داشتند که همه چیز باید تغییر کند. او به دنبال تغییر و حتی فراتر از آن بود. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل آقای گورباچوف رو نوشته که بیش از هر فرد دیگری برای پایان صلح‌آمیز جنگ سرد تلاش کرد. رئیس کمیسیون اروپا او رو فرد دونسته که نقشی تعیین کننده برای پایان دادن به جنگ سرد و فرو ریختن پرده آهنین ایفا کرد و راه رو برای اروپای آزاد باز کرد. جیمز بیکر وزیر امور خارجه اسبق آمریکا هم گفته او با تصمیم به استفاده نکردن از زور برای حفظ امپراتوری نقشی مهم رو در پایان مسالمت‌آمیز جنگ سرد ایفا کرد. بوریس جانسون نخست وزیر ایتالیا گفته همیشه شجاعت و صداقتی رو که او در به نتیجه رساندن جنگ سرد با پایان صلح‌آمیز نشان داد تحسین می‌کردم. وزیر خارجه آلمان از نقش میخائیل گورباچوف در زمینه اتحاد آلمان شرقی و آلمان غربی ستایش کرده. لیستراس وزیر امور خارجه بریتانیا گفته میخائیل گورباچوف با رهبران غربی برای پایان دادن به جنگ سرد همکاری کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته انتخاب‌های او راه آزادی را برای روس‌ها هموار کرد. و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا او را قهرمان دموکراسی نامیده و مردی که تاریخ قرن 20 رو تغییر داد.
روز به اجازه میدی که یک نگاهی بکنیم به واکنشی که در داخل خود روسیه بوده با توجه به وقت کمی هم که داریم.
خب ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیام تسلیتی فرستاده برای خانواده و دوستان میخائیل گورباچف و در تلگرامش که در سایت کرملین منتشر شده اومده او سیاستمداری و دولت مردی بود که بر روند تاریخ جهان تأثیر گذاشت و در این پیام تلگرامی هم بر تلاش‌های بشردوستانه خیریه و آموزشی گورباچف تأکید کرد. البته این رو اشاره بکنم که در داخل خود روسیه گورباچف خیلی وجهه مناسبی و مثبتی نداشت. به طور مثال میتونم اشاره بکنم که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1996 میلادی او تنها 386,000 رای، 0.5% آرا رو به دست آورد.
روزبه بلحری همکارم بود، نگاهی کردیم به درگذشت میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق که در 91 سالگی درگذشت. اما گفتگوی رو داشتم با احمد بخشیده، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، و از او پرسیدم که نقش آقای گورباچوف در سیاست خارجی با توجه به تنش زدایی و پایان جنگ سرد رو باید از چه دریچه‌ای بهش نگاه کنیم.
آقای گورباچوف معتقد بود، اتفاقا همین دو سال پیش هم یک مصاحبه مفصلی داشت درباره این که حالا انتقادهایی که برخی به او میکنن روی موضوع پروستریکا، در مجموع اون اصلاحات سیاسی و اصلاحات اقتصادی که داشت، و همه حرفش این بود که اگر ما یک فضای بازی رو چه در داخل ایجاد نمیکردیم، اگر ما نمیومدیم روی بحث این که آزادی سیاسی بخواد شکل بگیره، مشارکت مردم رو افزایش گسترش بدیم، عملا ما موفق نمی شدیم نه در بعد بین المللی بتونیم کاهش تنشی رو دنبال بکنیم و نه حتی در حوزه داخلی می تونستیم بحث اقتصادی رو یک سر و سامونی بدیم. و حالا امروز می دونید همین موضوع رو میشه از همین ساعت پایانی دیشب که خبر درگذشته ایشون هم منتشر شد روی نگاه مردم روسیه و شهروندان حالا حتی کشورهای مشترک المنافع هم این رو ببینیم. یعنی در واقع دو قضاوت وجود داره، یکی لیبرال هایی که معتقد هستن که او به روسیه و کل منطقه آزادی و صلح رو هدیه کرد، مشخصا حتی در پیام تسلیتی که رهبر حزب یابلاکا که در واقع حزب اپوزیسیون در روسیه هست هم میتونیم همین موضوع رو فهم بکنیم. و از سمت دیگه البته خب برخی ملی‌گراها هم هستن که معتقدن که نه، اون سبب شد که شوروی فرو بپاشه و عملا یک طیفی از قهرمان و حتی حالا تا اون سمت میتونیم بگیم که تا برخی معتقدن که او خائن بود رو ملاحظه بکنیم. اما اون چیزی که بسیاری حتی بسیاری از مخالفان او هم در خود همین روسیه به اون اشاره کردن این هستش که ایشون در واقع سبب شد که اولا تمام عمرش رو توی روسیه موند، اگرچه از اصلاحات صحبت کرد اما تا تمام عمر خودش رو در روسیه موند و او باعث شد که مردم آزادانه توی این کشور نفس بکشن.
ولی به هر حال منتقدانی هم داشت آقای بخشی تر، جمله اونهایی که اعتقاد داشتن که عملی که آقای گورباچوف انجام داد باعث شد که ناتو تا مرزهای روسیه پیش بیاد. بعد مسئله پیمان ورشو رو داشتیم، اونها رو چجوری میشه نگاه کرد؟
میدونید شاید همین رو هم دوباره اجازه بدید من وام بگیرم از نگاه پیام تسلیتی که مثلا آقای کنستانتین کوساچوف نایب رئیس شورای فدراسیون که برای ایشون میگه اعلام میکنه که حالا ابراز ناراحتی میکنه از فوت آقای گورباچوف، اما میگه اون یک تراژدی بزرگی رو برای کشور ما رقم زد که حالا ما حتی تو زمان شوروی دستاوردهای بسیار بزرگی داشتیم تو حوزه فضا، ما قدرت اول بودیم اما اون اومد این فضا رو به یک سمت دیگری بردش که خب به سمت فروپاشی طبیعتاً پیش برد. اما واقعیت این هست که اگر آقای گورباچوف این اصلاحات رو انجام نمیداد، چه بسا که ما دیدیم همون توی اوت همون سال 1991 خب کودتایی رو هم شکل گرفت علیه ایشون به رهبری رئیس دوما، رئیس کاگبه، اما باز شکست خورد چون خواستگاهش وجود نداشت در این جامعه. اگر که آقای گورباچوف نمی اومد این اصلاحات چه سیاسی چه اقتصادی رو رخ بده، آیا امروز یک اتفاق بدتری شکل نمی گرفت؟ حالا چه در بحث هسته‌ای و نظامی که اون رقابت تندی که در جنگ سرد وجود داشت، هم بحران هویتی که خود مردم شوروی از اون داشتن رنج می بردن.
آقای بخشید، حالا اگر بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، فکر میکنید واقعا اون پروستریکا و گلاسنوس طرحی که پیش برده شد برای اصلاحات به ویژه در داخل، اینها رو آقای گورباچوف تئوریزه کرده بود و واقعا این گام ها چه نتایجی رو در بر داشت؟
میدونید به هر حال این دوران اتفاق باید به این هم توجه داشته باشیم که یک دوره دیرهنگام اینها شکل گرفتش. برای خود آقای گورباچوف هم همون دو سال پیش هم که مصاحبه‌ای که کرد گفتش که من در ذهنم این بود که بتونیم یک روند تدریجی رو ما پیش ببریم، اما خب با توجه به اینکه خیلی دیر این اتفاق افتاده بود یا خیلی دیر نوبت به آقای گورباچوف رسید که بخواد اصلاحات خودش رو پیش ببره، عملاً شانس خیلی از موضوعات رو هم از دست داد و این رو ما میتونیم تو خیلی از نظام‌های خودکامه هم ببینیم که اصلاحات دیرهنگام عملاً ممکنه خیلی از اون ظرفیت‌های خودش رو از دست بده و خب همین این شامل سیاست‌های آقای گورباچوف هم شد. اما فکر می‌کنم که خیلی دیگه باید کسی ناداوری داشته باشه که بخواد بگه اما او برای صلح تلاش نکردش.
احمد بخشیته بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا، در ارتباط با درگذشت میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق، میگفت. اما سازمان عفو ملل روز چهارشنبه با انتشار یک گزارش درباره بازگرداندن غیرقانونی پناهجویان افغان توسط نیروهای ایران و ترکیه، این دو کشور رو به نقض قانون بین الملل و اصل عدم بازگرداندن پناهندگان محکوم کرده. گزارشی از کیانوش فرید.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه 9 شهریور ماه در آخرین گزارش خود با عنوان با ما مثل انسان رفتار نمی کنند به مسئله اخراج غیرقانونی پناهجویان افغان از ایران و ترکیه پرداخته و در این گزارش تأکید کرده است که چگونه نیروهای امنیتی این دو کشور مکررن اقدام به تیراندازی به سوی زنان و مردان افغان کردند تا مانع ورود آنها به خاک خود شوند. 100,000 افغان تا به سال گذشته در پی خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان و به قدرت رسیدن دوباره طالبان مجبور به ترک این کشور شدند. شماری از آنها با کمک ایالات متحده توانستند که از طریق هوایی افغانستان را ترک کنند، اما اکثریت این پناهجویان مجبور شدند که از طریق زمینی خود را به ایران و یا نهایتاً به ترکیه برسانند. سازمان عفو بین الملل میگوید بسیاری از این پناهجویان فقیر و فاقد پاسپورت و دیگر اوراق معتبر سفر هستند که همین امر آنها را در برابر رفتارهای پلیس مرزی آسیب پذیر می کند. این سازمان در گزارش خود عنوان کرده نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برخلاف قانون از سلاح گرم علیه افغانهایی استفاده کردند که تنها تلاش داشتند از مرز به طور غیرقانونی عبور کنند و همین امر گاهی منجر به مرگ یا زخمی شدن آنها شده است. عفو بین الملل می گوید که برای تهیه این گزارش با ده ها افغان مصاحبه کرده است، از جمله 74 پناهجو که آنها را به زور به افغانستان بازگرداندند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در گفتگویی با رادیو فردا در همین باره.
شلیک ها عموماً در شرایطی اتفاق افتاده که پناهجویان افغان در حال بالا رفتن یا پایین اومدن از دیوار مرزی بودند، زیر حصارها خزیده بودند و یا پیاده و سواره در حال ورود به قلمرو ایران بودند. برای مثال یک کارگر ساختمانی 18 ساله به عفو بین الملل گفت که چطور نیروهای امنیتی به سمت او و یک گروه از پناهجویان افغان که شامل عمویش می‌شده شلیک کردند بدون هیچ هشداری و دو گلوله به عمویش اصابت کرده، یکی وارد کتف عموش شده و یک گلوله دیگه وارد سینه عموش و عموش همونجا کشته شده. پناهجوی افغان به عفو بین الملل گفت که چطور پس از مرگ عموش تعدادی از مرزبانان به سمت اون اومدن و گفتن که ای کاش اون طرف مرز طالبان شما رو میکشت. فریده، مادر 4 فرزند که در زمان خروج خانوادش از افغانستان 8 ماهه هم باردار بوده، به عفو بین الملل توضیح داد که چطور نیروهای امنیتی به سمت اونها آتش گشودن وقتی که اونها در داخل یک ماشین بودند و گلوله‌ای به شوهرش اصابت میکنه، دو گلوله در واقع، و شوهرش همونجا جان خودش رو از دست میده و همینطور گلوله‌ای به پسر 9 سالش میخوره و پسرش از ناحیه پا آسیب میبینه. عفو بین الملل با بستگان 6 مرد و 1 نوجوان 18 ساله که در یک سال گذشته توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدند صحبت کرده، به علاوه شاهدان از قتل 4 کودک دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران به عفو بین الملل خبر دادند. به علاوه ما با 7 مرد صحبت کردیم که هنگام تلاش برای عبور از مرز ایران با اصابت گلوله مجروح شدند و همینطور با شاهدانی صحبت کردیم که از زخمی شدن 14 مرد و 1 زن دیگر صحبت کردن. اینها تنها مواردی که عفو بین الملل مستند کرده.
این نهاد به موارد متعددی از کشتن غیرقانونی، بازگرداندن غیرقانونی از جمله با استفاده از تیراندازی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با افغان‌ها توسط مسئولان ایران و ترکیه اشاره کرده است. این در حالی است که بر اساس قوانین بین المللی کشورها موظف هستند که حق پناهندگی یا اصل عدم بازگرداندن اجباری پناهندگان به کشورهای خود را که در آنجا با آزار و اذیت مواجه می شوند رعایت کنند. رها پهرینی:
بر اساس اصل عدم بازگشت هیچ کشوری مجاز نیست که فردی رو به نقطه باز پس بفرسته که در اونجا با خطر جدی نقض حقوق بشر روبرو باشه. در مورد تیراندازی های صورت گرفته تمام بررسی های عفو بین الملل نشون میده که هیچ یک از افراد کشته یا مجروح شده تهدید قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی رو متوجه نیروهای امنیتی نکرده بودند. طبق قوانین و استانداردهای بین المللی تنها در صورت وجود چنین تهدید قریب الوقوع جهانیه که استفاده از سلاح گرم مجازه و در غیر این صورت آتش گشودن نقض آشکار حق حیاته. قتل‌هایی که ناشی از استفاده عمدی و غیر قانونی از سلاح گرم توسط ماموران دولتیه باید به عنوان اعدام‌های فراقضایی بالقوه مورد بررسی قرار بگیره. اعدام فراقضایی یک جرم بین‌المللیه و عاملان و آمران چنین جرم جدی بین‌المللی باید محاکمه بشن. با توجه به اینکه در ایران بحرانی ساختاری در رابطه با مسئولیت عاملان و آمران اعدام‌های فراقضایی، شکنجه و سایر جرایم بین‌المللی از مجازات وجود داره، عفو بین‌الملل یک بار دیگه درخواست خودش رو از شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده، مبنی بر ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی تحقیق و دادخواهی.
عفو بین‌الملل به طور خاص کشته شدن 11 افغان به دست نیروهای امنیتی ایران و 3 افغان به دست نیروهای ترکیه در یک سال اخیر را مستند کرده است.
پناهجویان افغان، بازگرداندن آنها و سازمان عفو بین‌الملل که ایران و ترکیه رو در این باره متهم کرده. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید.